جاموندن یعنی به کسی به آرزود نمیرسی، یعنی هر لحظه غصه خوردن. جاموندن یعنی آقا جون با انگوش میدنم نشون، میبینی کربلاش نبردن.
ساعت 8 صبح هست، تایم درباره یک موضوع بسیار مهم صحبت کنیم. توی ابتدای شروع برنامه، ابتدا و شروع برنامه را درباره موضوعی صحبت کردیم که گفتیم گنج‌هایی در کشور داریم که شاید نه احساس کنیم، نه احساسش کنیم، نه بدونیم، اما یکی از اون مسائلی که به گنج تعبیر میشه حضور درختان بلوط در جنگل‌های به ویژه زاگرس ما هستش که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم. درباره درختان بلوط می‌خوایم صحبت کنیم، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند متخصصمون جناب دکتر کامران پور مقدم، مدیریت محترم دفتر جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها مراتب آبخیزداری. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، ما درباره آتش‌سوزی جنگل‌ها، درباره از بین رفتن، درباره سوء استفاده، درباره بی‌تدبیری‌هایی که داره تو حوزه جنگل‌های بلوط انجام میشه بارها صحبت کردیم. یه زمانی صحبت از این بود که هر درخت، مثلا هر درخت بلوطی که وجود داره، مثلا $200,000 اگر اشتباه نکنم قیمتش هستش. این عدد و رقم‌ها شاید بحث تبدیل به پول نباشه، اما بحث میزان ارزشی باشه که برای کشور داره و متأسفانه خیلی هم بهش توجه نمی‌کنیم. اول بپرسیم که چرا این اتفاق داره صورت می‌گیره؟ چرا این بی‌توجهی در عین این ظرفیت و این ارزش داره صورت می‌گیره؟
خب عرض بکنم خدمت شما که همطور که جناب علی فرمودین، در واقع جنگل‌های زاگرس به عنوان یکی از ریشگاه‌های مهم جنگلی کشور در غرب کشور ما واقع شده و چیزی حدود 6 میلیون هکتار مساحت داره. از اونجایی که 90% گونه‌های تشکیل دهنده این ریشگاه جنگلی رو بلوط در واقع تشکیل میده، تحت عنوان جنگل‌های بلوط هم معروف هست جنگل‌های زاگرس. خب تو این چند سال اخیر عوامل متعددی باعث شده که این رویشگاه دچار در واقع تخریب بشه، از جمله موضوعات مربوط به حریق، تغییرات اقلیمی خشکسالی و موضوع در واقع قطع غیر مجاز درختان و مسائل از این چنینی که به نحوی جنگل‌های زاگرس رو تحت فشار خودش قرار داده. و اخیراً هم تو این چند سال اخیر در واقع شیوع چشمگیر آفات و امراض در این جنگل ها باعث شده که بخش عمده ای از این جنگل های زاگرس تحت تاثیر آفات و امراض قرار بگیرن و در واقع نوعی بیماری تحت عنوان بیماری زغالی بلوط در اونجا باعث بشه که یه تعداد زیادی از درختان خشک بشه. رویشگاه جنگلی رو اگر ما به عنوان مثال یک فنر در نظر بگیریم که یک وزنهی بهش آویزون هست، این فنر در واقع میتونه تا جایی که اون وزنه رو تحمل بکنه و اگر وزنه از روش برداشته بشه حالت ارتجایی داشته باشه و برگرده سر جاش. اما اگر فشار بیش از حد به این در واقع رویشگاه وارد بشه، دیگه قابلیت برگشت پذیری خودش از دست میده. موضوعات متعددی رو که من خدمت شما عرض کردم باعث شده که این روزها رویشگاه زاگرس و مشخصا حالا گونه بلوط ما تحت تاثیر قرار بگیره، باعث شده که در واقع این گونه ارزشمند به نوعی دچار خشکیدگی بشه. شما اشاره کردین به ارزش در واقع گونه بلوط. حالا این ارزش فقط در چوب یا مسائلی که برمیگرده حالت اقتصادی این گونه جنگلی رو داره فقط مطرح نیست، بلکه اثرات زیست محیطی که جنگل‌های بلوط در حفظ آب، خاک، تلطیف هوا و در واقع به عنوان یک سد محافظی در هجوم ریزگردهایی که از کشورهای غرب ایران، همسایگان غربی وارد کشور میشه مقاومت میکنن و در واقع مناطق مرکزی کشور رو در مقابل ریزگرد و گرد و غبار محافظت میکنن.
این که چیکار چون وقتمون کم هست، به عنوان جمع‌بندی میخوام بپرسم که با تمام تدابیری که صورت گرفته، با تمام بسترهای قانونی که داریم، با تمام الزاماتی که داریم، باز این آسیب وجود داره. یک جا دارن ازش زغال میسازن، یک جای دیگه به خاطر چرای بی رویه، یک جا هر کدوم از بی تدبیری ها داره یک جا خودش نشون میده در آسیب. چیکار میشه کرد؟ خیلی کوتاه لطفا.
ببینید گستردگی این رویشگاه به حدی هستش که ما نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، همه زینفعانی که در این منطقه، یعنی در منطقه زاگرس و جنگل‌های زاگرس حضور دارن و فعالیت میکنن با هم همکاری بکنن. سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی جنگل‌ها در واقع حفاظت و نگهداری این جنگل‌ها رو به عهده داره، ولی اگر قرار باشه که این وظیفه حفاظت صرفاً و صرفاً به دوش یک سازمان قرار بگیره، مطمئناً از پس اون و این گستردگیش و تنوع عوامل تخریب بر نخواهد آمد. بنابراین نیازمند همه دستگاه‌های اجرایی هست، به خصوص مشارکت خود مردم محلی و مردمی که در اون منطقه حضور دارن میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه. خوشبختانه مردم منطقه خودشون بسیار حساس هستن در رابطه با حفاظت از جنگل‌ها. شما شاهد هستین که حتی تعدادی از این عزیزان هم برای اثبات حقیق تو این چند مدت اخیر جونشون هم از دست دادن و مصدوم شدن. بنابراین این دستگاه دولتی هستن که باید با یک هماهنگی ویژه و همسوسازی سیاست‌هاشون و در واقع بهره‌وری بیشتر از اعتبارات و هزینه‌های اجراییشون بتونن راهکارهای حفاظتی رو اینجا انجام بدن. سازمان جنگل‌ها تلاش کرده در واقع اعتبارات حفاظتی رو افزایش بده، دولت هم کمک کرده، اما این کافی نیست و باید همه دستگاه‌ها در واقع دخیل بشن در حفاظت از جنگل.
متشکرم آقای دکتر پورمقدم، ممنونم که همراه بودید، از توضیحاتتون سپاسگزاریم، آرزوی موفقیت داریم، با عزت علی خدافظی می‌کنیم.
متشکرم، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
هر جا که حرف عشقه صحبت کربلا هست، تو دل هر شهیدی از توی رد پا هست. هر جا که حرف عشقه صحبت کربلا هست، تو دل هر شهیدی از توی رد پا هست. حس قشنگ بارون تو جاده قدیمی، حس هوای تازه فقط محرم هست. حس قشنگ بارون تو جاده قدیمی، حس هوای تازه فقط محرم هست. تو را دیدم دستا بریدم، آتیش گرفتم آه کشیدم. تو را دیدم دستا بریدم، آتیش گرفتم آه کشیدم. تو را دیدم دستا بریدم، آتیش گرفتم آه کشیدم. بوی سیب و کرم حبیب و حسین غریب و کرب و بلا، بوی سیب و کرم حبیب و
توی مرداد ماه پیشبینی وضعیت بد برای آب و هوا خیلی موضوع غریبی نیست، به ویژه اینکه این بدی آب و هوا مربوط به گرما باشه. ما درباره گرم شدن هوا تو روزهای پیش رو و هشدار هواشناسی میخوایم صحبت کنیم. هم صحبت بشیم با دکتر حسن زیایان، مدیر محترم پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور. آقای دکتر زیایان سلام، صبح بخیر.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر عرض میکنم. من صادق
زیایان هستم. عذرخواهی میکنم جناب دکتر صادق زیایان، مدیریت محترم پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور. آقای دکتر زیایان، ما خیلی دور از ذهن نیست گرم بودن در مرداد ماه، اما این هفتهی که گذشت یه مقدار ما رو امیدوار کرد که این گرما شکسته بشه. ما زمان اونم کم هست، تو این فرصت کم میخوایم یک تفسیری داشته باشیم بر اوضاع آب و هوا و هشداری که داده شده از طرف سازمان.
بله، عرضم به حضورتون که خب ما این هفته یک هفته گرم هست، یعنی اگر بخواییم تو 6 هفته آینده در نظر بگیریم این هفته گرمترین هفته هستش. ولی خبر خوب اینه که بعد از روز جمعه روند کاهشی دما در اغلب مناطق کشور اتفاق میفته و ما هفته آینده رو میتونیم بگیم که هفته خنک‌تری هست نسبت به این چیزی که الان داریم، مخصوصا از قسمت شمال شرق کشور، نوار شمالی کشور و به تدریج حتی تا جنوب غرب کشور هم میرسه. یعنی در پایان هفته دوم، یعنی در پنجشنبه و جمعه هفته بعد، شاید کمترین دماها رو طی این چند روز گذشته خواهیم داشت، ولی خب الان طی دو سه روز آینده همچنان ما روند افزایش دما رو داریم تا روز جمعه، و بعد از اون هستش که ما انتظار داریم با شمالی شدن جریانات تجربی این کاهش دما اتفاق بیفته.
و این کاهش دما پایدار هست، ماندگار هست، یا بعد از مدت کوتاهی دوباره رخت برمی‌بنده؟
ببینید، خب کاهش دما تا پایان هفته روندش هست، بعد از اون به هر حال به نرمال فصل میرسه، یعنی نرمال شهریور ماه دیگه نزدیک میشیم به شهریور ماه تقریبا، و به نرمال اون موقع میرسه. انتظار داریم دما در شهریور ماه به طور کلی بین نیم درجه تا یک درجه در اغلب نقاط بیشتر از وضعیت طبیعیش باشه، ولی به هر حال از اون چیزی که الان داریم خب خنک‌تر میشه.
و چه هشدارهایی تو این زمینه قابل شنیدن و قابل بیان هست؟
ببینید، خب با توجه به اینکه سال خشکی رو پیش داشتیم و در ادامه هم پیشبینی های ماهانمون هم نشون میده که در ماه های آتی هم، منظورم بارش مؤثر هستش نه بارش های سیلابی، بارش های سیلابی خب مقطعی هستن در یک نقطه کوچیک اتفاق میفتن، ولی اون بارش مؤثری که بتونه ما رو از این فصل خشکسالی نجات بده خیلی امیدی نداریم. در پاییز هم بارش هایی که اتفاق میفته کمتر از نرمال خواهد بود، اون چیزی که الان نشانشون میده، ممکن حالا تغییری در این پیشبینی ها صورت بگیره، ولی چیزی که الان نقشه ها به ما نشون میده اینه که پاییز هم قدری کم با احتمال 60-70% ما حدود 20-30% کاهش بارش رو در فصل پاییز هم خواهیم داشت. این افزایش دمایی که الان داریم خب موجب به افزایش تبخیر و تعرق میشه و برابری منابع آبیمون رو بیشتر از دست میدیم، چیزی که نیاز هست صرفه‌جویی در مصرف آب.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. اگر نکته، اگر موضوعی هست که با شنونده باید حتما در میون گذاشته بشه، انتقال داده بشه، خواهش میکنم بفرمایید، اگر نه که از این همراهی خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، نه عرض خواستی نیستش، خیلی ممنون از ارتباطی که برقرار کردید.
ممنونم جناب آقای دکتر صادق ضیاییان، مدیریت محترم پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور. صحبتتون بخیر باشه ان شاء الله. ممنونیم از قبول دعوتتون و خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
منی که کبوترم تو بگو کجا برم، لونم کنج حرم تو آقا جون منی، دلمو نمیشکنی بده پرتاب پرم تو حیاهوتم دخیل موتم مثل دست زائران به تو مینازم که تو پروازم تو هوای کربلا، دستم رو بگیر دستای تو چار ساز هر جی درد کربلا، ببر نوکرت بیاد حرم بر نمیگرده، نوکرت بیاد حرم و علی اربابم حسین، اربابم حسین، اربابم حسین، حسین حسین حسین
در این لحظه. میهمان ارجمندی داریم که میخواییم با ایشون درباره موضوع واکسن و واردات واکسن صحبت کنیم. با جناب دکتر محمد حسین محمد حسن قوسیان مقدم، دبیر محترم، دبیر کل محترم جمعیت هلال احمر. جناب قوسیان مقدم سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب هاشمی و شنوندگان عزیز، برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
حالتون خوبه؟ ان شاءالله صحبتتون بخیر باشه.
متشکرم،
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب مقدم، ما صحبتمون درباره واکسن و واردات هست. الان هلال احمر به صورت کاملا فعال مشغول حالا سر و سامان دادن و رتق و فتق امور مربوط به واردات واکسن هست، خیلی داره کمک میکنه اوضاع و احوال رو سامان بده، اما شاید به تنهایی این موضوع کفایت نکنه، یا شاید هم احتیاج به یک همکاری بین بخشی با سایر ارگان ها و سازمان ها باشه. اول درباره ورود هلال احمر به بحث واردات واکسن با حضرت عالی جویا بشیم و هم صحبت بشیم.
خواهش میکنم. همونطور که مستحضر هستید، از فروردین ماه 1400 که بحث واردات واکسن مجوزش رو در اختیار هلال احمر قرار دادن تا امروز الحمدلله ما در 14 سری تونستیم که حدود 13,700,000 دوز واکسن کرونا رو وارد کشور بکنیم. خوشحال هستیم از این که توفیق داریم در خدمت مردم عزیزمون باشیم. قطعا در این مدت دستگاه مختلفی هم در کشور به ما کمک کردن که این توفیق حاصل شده. البته خب شرکای بین‌المللی و جمعیت‌های ملی در کشورها هم به ما کمک کردن که تونستیم با بحث تحریم‌ها موفق بشیم به حال این وضعیت رو برای کشور ایجاد کنیم.
یکی از سوالاتی که پیش میاد و حالا به هر کش و قوسی که با دولت قبل وجود اومده بود، بحث این بود که آیا دولت باید انجام بده، آیا باید بخش خصوصی انجام بده، حالا قبل از اینکه هلال احمر وارد این موضوع بشه. این مناقشه‌ای که وجود داشت، نهایتاً آیا بخش خصوصی تونست در این زمینه کاری انجام بده، آیا بخش خصوصی وارد عمل شد یا نه، یا اینکه هلال احمر به تنهایی این کار داره انجام میده الان؟
ببینید، این آماری که من عرض کردم مشخصاً توسط خود هلال احمر است
به تنهایی اختصاصاً.
بله، در این مدت یکی دو پارتی هم از کمک‌های کشورها مستقیماً به دولت انجام شد، از امارات، از ژاپن برای دولت. بخش خصوصی هم البته اینطور که خود وزارت اعلام میکرد میگفت که ما مجوز رو در اختیار قرار دادیم. البته تهیه واکسن در وضعیت موجود ممکن هرچی جلوتر بریم مناسب تر بشه، ولی در ابتدا واقعا شرط مشکلی بود. کشورها به راحتی تولید کننده ها در اختیار نمیگذاشتن و بدقولی میکردن. الحمدلله جمعیت هلال احمر تونسته بود که به موقع و اونجوری رو که تعهد میکنه و بیش از اون رو وارد کنه، ولی خب اون سرمایه‌گذاری که توسط دولت در بقیه قسمت ها شده بود ظاهرا منتج به نتیجه نشد، حالا چه در کوکس چه در کشورهای دیگه که دولت مستقیما انجام داد، ظاهرا اونها نتونستن به موقع واردات رو انجام بدن. ولی توفیق داد خداوند، انشاءالله جمعیت هلال احمر تونست فعلا تا این حد رو کمک کنه. تلاشمون هم هست انشاءالله با توجه به پیگیری هایی که در دولت جدید داره انجام میشه و مساعدت هایی که هست، انشاءالله ما بیش از گذشته بتونیم مطمئن ثمر بشیم.
انشاءالله. ما توی خبرها داشتیم چند روز گذشته که آخرین محموله که وارد کشور شد، اگر احتیاج به اصلاح داره بفرمایید، 12 محموله بود که با اون 1,100,000 دوزی که وارد شد به اون عدد 13,740,000 دوز رسید. این درست هستش؟
بله درسته. البته ما چون محموله همون بعضیشون سنگین تر بودن، مجبور بودیم که با دو پارتی یا دو سری بیاریم وارد کنیم، برای همین ما 14 پرواز انجام دادیم. ولی بله درسته، 12 محموله بود که به همون 13,700,000.
آیا برنامه بیشتر از این هم وجود داره؟ یعنی ادامه داره یا این آخریش بود؟
نه خیر، ما ان شاء الله اگر که توفیقی باشه تصمیمون این است. همونطور که میدونید ما در مرداد ماه، یعنی در دو هفته اول مرداد ماه، تقریبا 4.4 میلیون دوز وارد کردیم. ما امیدوار هستیم انشاءالله که این روند دیگه روند ثابت و منطقی شده باشه که ما در هفته بتونیم حالا حداقل اون 2 میلیون دوز رو، و انشاءالله که با عنایتی که دولت جدید انشاءالله دارن و میزان بیشتری از دست داده خواهد شد، بتونیم این حجم رو هم هفتگی بیشتر کنیم.
نکته‌ای که میخوام الان بپرسم، دو تا محور داره بحث واردات، یکی بحث حالا اون نشان و برند هست، یکی بحث نحوه هست. اول راجع به نحوه میپرسم از شما، آیا این تهیه واکسنی که توسط هلال احمر داره انجام میشه به واسطه یه مذاکرات در سطح عالی که داره انجام میده، اعتباری که خود جمعیت به دست آورده در سطح جهانی داره انجام میده، یا اینکه نه خریداری داره میکنه به واسطه همون تامین ارزی که فرمودید؟
نخیر، ببینید ما همونطوری عرض کردم عضوی از فدراسیون بین‌المللی هستیم. شروع این فعالیت و فرایند هم از همین جلسات فدراسیون بین‌المللی انجام شد، از جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر کمک داریم می‌گیریم، در اصل اونها واسطه ما هستن که بتونن برامون تهیه بکنن و در اختیار جمعیت هلال احمر قرار بدن. البته خب تامین ارز و اینها با سیستم بانک مرکزی و دولت هست، ولی فرایند خرید از طریق جمعیت هلال احمر انجام میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم. قدردانی می‌کنیم از فعالیت‌های هلال احمر تو این فرصت، تو این جمع وضعیتی که وجود داره. به هر حال مردم خیلی چشم انتظار کمک‌های این چنینی هستن که از این وضعیت بتونیم خارج بشیم. متشکرم، سپاسگزارم صحبتتون.
من خوشحالم، تشکر می‌کنم از توجه ملت عزیزمون و دلگرم می‌کنم با پیام‌های خودشون فرزندان خودشون در هلال احمر که ان شاءالله این ماموریت رو به نحوه احسن میتونیم انجام بدیم.
انشالله. متشکرم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. بیایم امروز رو هم با دعا به پایان ببریم، مثل همه چهارشنبه ها. دست هامون رو دخیل آسمان خداوند کنیم، ازش بخوایم که خودش پشت و پناه ما باشه و ما رو در پناه مهربانش نگه داره و حفظ کنه. مثل همیشه زمزمه میکنیم: الهی دوستت دارم. بیایم امروز رو بعد از سلام به آقا امام زمان، به آقا امام حسین نگاه کنیم و رو کنیم و ازش بخوایم که الان و هر لحظه پناه ما باشه. این روزها که بیش از همیشه بهشون نیاز داریم، بیش از هر زمانی پناه ملت ایران باشه. امروز رو این گونه به پایان میبریم: السلام علیک یا ابا عبدالله. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز چهارشنبه 20 مرداد. طبق آیه 7 سوره مبارکه بقره، عذاب عظیم به چه علت شامل کافرانی که حق را شناختند و تکذیب کردند می شود؟ گزینه 1، زیرا به دشمنی با پیامبر برخواستند. گزینه 2، چرا که بر قلوب و گوش و چشم آنان پرده غفلت انداخته شده است. گزینه 3، چون بر آیین گذشتگان خود بودند. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbشارت بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
طفل‌هایتان را در آغوش بگیرید و به تسلای دل مادری بیایید که آغوشش دیگر کودکی ندارد.
لتتوسل الایدی بطریق نهج الرضیع فان حبل قناع.
دستهایتان را دخیل ضریب گهوارش
کنید.
اولین جمعه ماه محرم 22 مرداد 1400 ساعت 10 صبح مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام.
صبح شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو دنبال می‌فرمایید. اولویت‌های رئیس جمهور در دولت 13 هم کدامی که از این موضوعات بایستی باشه؟ گزینه 1 کاهش نرخ تورم و ارز و افزایش ارزش پول ملی، گزینه 2 تولید، اشتغال و رفع موانع تولید، گزینه 3 بهبود مسائل فرهنگی و اجتماعی، گزینه 4 تعامل با جهان و رفع تحریم‌ها. شما عزیزان گزینه مورد نظرتون رو به همراه نام خودتون به شماره 301035 ارسال بکنید و مطلع باشید که به قید قرعه هم هدایایی تقدیمتون خواهد شد. اما در ادامه برنامه‌ها دعوتتون می‌کنم تا لحظات دیگه شنونده برنامه سراب اندیشه باشید با موضوع نقش میسیونرهای مذهبی در